مناطق هدف به خوبی معرفی شود. خب به نظر شما این اعتماد چطور با وجود می آید؟
چی در کیفیت، کمیت، چی در شکلی که می توانیم همه بخش هایشان باید ارزیابی بررسی بکنیم، یک نقطه هم از پیش ما نمانند تا که اعتماد سازی بکنیم. در این عرصه ما و شما آدرس ها معلومات های زیادی را داریم. زیاد کمپانی ها هستند که سطح دنیا اعتماد دنیا را به دست آوردند. مردم کفایه میکنند که تنها نام و نمو کمپانی را بشنوند، چه مواد خوراکی باشند، چه مواد دیگه ماشینری باشند، چه وسایل و اسباب، چه صنعتی و تجارتی، چه صادراتی و چه وارداتی. اکثر کمپانی ها سطح دنیا هستند که نام و نمو کمپانی را بشنوین، کفایه میکنه که اینمی مال این کمپانی هیچ وقت خراب نمی آید.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، این فصل سرما هم رسیده و مثل همیشه به بعضی از نگرانی های مردم افغانستان در خصوص تهیه مواد سوختی، مواد اولیه غذایی و افزایش قیمت این مواد افزوده میشه. در روزها و هفته های گذشته هم شاهد نوسانات قیمت ها بودیم. البته مسئولان در حکومت طالبان میگن که نظارت لازم در بازارها دارن و برای مواد اولیه و ضروری مردم نرخنامه هم توزیع شده. نعمت بارکزای سخنگوی شهرداری کابل در گفتگویی در این مورد گپ زد.
چند موضوع اساسی ما در قسمت قیمت ها داریم. اول خوش ما خبر داریم که در حدود 4 نیم سال میشه که در شهر کابل شهرولی کابل نرخنامه توزیع میکنه و این نرخنامه نتیجه کار یک کمیسیون است به نام کمیسیون من احتکار و کنترل قیم که هر هفته نشست های خود را داره و تمام مواد اولیه را میخوایم تکرار کنم، مواد اولیه را که چون مواد لوکس شامل از نمیشه، فقط مواد اولیه را در شهر کابل مثل روغن، مثل آرد، مثل برنج، مثل تیل، مثل گاز، مثل پارا کنترل میکنم در راستای اصلی را. و ما و شما چند بحث دیگه هم در کنارش داریم. یکی از اساسی ترین فاکتورهایی که تاثیر میگذاره مسئله کرنسی یا ارزش افغانی مقابل دلار است که الحمدلله شما میبینید که مدت بسیار زیاده میشه که خب ثبات برابر قرار گرفته. در کناری موضوع چیزی که تاثیرگذار است مسئله ترانسپورتیشن است و موضوعی که فعلا پیش اومده شما خبر دارین که مسئله پاکستان هست که از طرف دیگه تجارت تقریبا صفر شده. گپ چی است؟ یک حالتی اومد که اوج صفر شد اما باید بسیار زیاد بازار کابل متضرر میکرد که الحمدلله نشده. این قسمت رو ببینید. یک دهلیز بسیار کلانی که همیشه از استفاده میشد دیگه نیست.
بله دیگه نیست، البته فعلا دیگه نیست، در آینده باز شاید باشه، اما ای که با وجود این مشکل قیمت ها کنترل شده قابل قدر هست، اما توجه و پیگیری باید دقیق و دوامدار باشه.
فعلا ما شما اگر دقت کنیم حدودا یک دو هفته یک نیم هفته پیش یا زیادتر تیل ما شما در 71 و 72 رسیده بود در نرخنامه، فعلا 65 و 64 هست تیل دیزل و پترول و این نشان دهنده ای است که توجه وجود داره، پیگیری وجود داره و متوجه تمام کارهایشان است. بحث بعدی که وجود داره، بعضی مواد در جهان یک تغییرات دوام میاره. ما شما در جریان جنگ اوکراین روسیه دیدیم که در دنیا روغن پیدا نمیشد اما در افغانستان بود طبعا قیمت‌تر شد، چون ما اینو می‌خوایم بگیم که اکثریت مطلق مواد اولیه ما مواد وارداتی است، بخوایم نخوایم به کشوری که اون رو تولید میکنه و مفروش وابستگی داریم. اگر اوضاع سیاسی او هم متشنج شود قطعا در کاروبار ما شما و قصایی که ما شما داریم تاثیرات خود را دارد. اینا اگه بخوایم تمام موضوعات رو جمع‌بندی بکنم، چی دیگه در نرخنامه تعیین میشه او در تمام شهر کابل بعد قابل اجرا باشه.
اما همیشه کسایی هستن که توجهی به نرخنامه ها ندارن. منظورم در بین فروشنده هاست و دلشان به حال این مردم بیچاره که به سختی خرج خانه خود پیدا میکنن نمیسوزه. ضررش هم متوجه مردم هست. باز مردم چی کار میتونن بکنن برای جلوگیری یا مقابله با گران فروشی؟
کسی که سرپیچی میکنه نرخنامه بگونه مشخص، چندین راه به خاطر شکایت از وجود داره. قصه اول نمبر تماس 155 است که همکارای ما در بخش آگاهی عامه عاجلا آدرس اونا رو میگیرن و تیم روان میکنن تا اجرات اصول رو انجام بدن. بحث بعدی است که خود ریاست ناحیه که یک نمایندگی مشخص از شورولی مرکزی است در وجود داره میتونن اوج مراجعه کنن. مرکز خود شورولی در خدمتشان است. در کنارش دو گزمه که ما داریم، یکی گزمه که روزانه مامورینی که در بحث تنظیم مارکت ها در شورولی کابل در نواحی مختلف فعالیت میکنن، 24 تیم اونا در هر نواحی خود گشت گذار داره و در کنارش ما یک تیم عمومی هم داریم که چند روز بعد یک بار که اعضای کمیسیون هستن به شهر سر میزنن و نرخ ها رو میبینن. یعنی تمام راه های امکانی که مردم میخوان شکایت برسانن در خدمتشان وجود داره و تکرار میکنن نرخنامه رو حتما ببینین، بخوان میکنن و حتی نبود نرخنامه در یک دکان هم خودش یک تخطی محاسبه میشه. حتی اگر این موضوع بود ما در خدمتتون بودم.
خوب است، حالا اگر بخوایم که قیمت ها در بازار ثبات داشته باشه چه اقداماتی باید انجام شوه؟
ببینین حفظ ثبات قیمت ها را حالا اقتصاددان ها شاید از ما کار بسیار خوب تر بفهمن، اما بعد ما کوشش کنیم که مواد اولیه رو بتونیم به خودکفایی برسانیم. اونجا دیگه تمام چیز ما کنترل کرده میتونیم. بحث اساسی که وجود داره و شورولی کابل و ای کمیشن کار میکنه، نمیخوای که کسی از این آب گرالود ماهی بگیره، یا به نظر برتون بگیم اگر 5 افغانی واقعا قیمت بالا میره 10 افغانی کسی بلند نکنه. این اساس ترین موضوع ماست. بعد کنارش مسئله احتکار هست. شما میدونید احتکار یک عملی است که هم جرم هست و در کنارش یک محصول مشخص را در یک فصل مشخص جمع آوری کردن از بازار و گودام کردن و فروختن که در جریان 4 نیم سالی کم و زیاد میگذره، میتونم فعلا برتون بگم که این موضوع کاملا از شهر کابل برچیده شده که مسئله احتکار الحمدلله نداریم. اما اگر مسئله احتکار در کنار موارد میشد قطعا صدمه جدی رو به بازار میرسوند.
حالا از این گپا که تیر شویم بیاییم سر مسائل سرسبزی و تفریحی و تفرجگاه ها. آقای بارکزای، مردم میگن که ما به پارک ها و مکان های تفریحی بیشتر نیاز داریم.
حق مردم است که بخواین وقتی که صفایی میدن باید آمایداری که در این راستا مسئول است هر چقدر که میتونه وضعیت بهتر و بهتر و بهتر بسازه. فعلا 141 پارک فعال در شهر کابل ما شما داریم که مردم از استفاده میکنن و با توجه به تراکم نفوسی که است قطعا ما قبول داریم که تعداد پارک ها کم است و باید زیادتر شه. وضعیت مطلوبی که ما میخوایم برسیم. در کنارش کمبود تفریحگاه های نزدیک هم به شهر کم است. ما شما نهایتا دو سه تفریحگاه بسیار معروف را داریم و شورولی کابل از جریان دو سال به این طرف ساحه تپه نادرخان یا تپه مرجان که برش میگه اگر رفته باشین بسیار تاسیسات خوب رو آماده کرده، زیر ساخت های قوی رو جای به جا کرده و یک طرح بسیار خوب سر این تپه داره که در این راستا هم تجاری که همیشه آمدن سرمایه گذاری کردن و هم به نفع ملت خود و به نفع خودشان کار کرده، در این مورد هم طرحهای بر ما آمده و در اون تپه ما شما تمام نیازمندی های یک تفریحگاه کلان را خواهد داشتیم و مردمی که در این طرف کابل هم زندگی میکنن از این تپه و از تفریحگاه ان شاء الله در سال آینده مستفید خواهد شد.
شنوندگان محترم، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری و آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
درمان در بستر نام ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه از رئیس جمهور و دولت خدمت و گذار حمایت کنیم گفتند دولت آمریکا شایسته ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست و در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا را و هم صهیونیست‌ها را شکست داد. بدون تردید آمدند، شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند. این برای آنان به معنی واقعی کلمه شکست و شمار می آید. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در سخنان تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسل‌های پی در پی با عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی گفتند آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در حمله به ایران دست نیافتند و این بی‌تردید نشانه شکست آنها بوده است. رهبر معظم انقلاب وجود حرکتی مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکش‌های بین المللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای با اشاره به ضرورت مقاومت ملت‌ها در مقابل طمع‌ورزی و دخالت‌های سلطه‌گران گفتند عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شد و رشد یافت امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا قابل مشاهده است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای بسیج با این تعاریف عام و همشمول را خنثا کننده نقشه دشمن در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، تولیدی، فناوری و همه زمینه‌ها خواندند و گفتند دانشمندان عزیزی که در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدند، طراحان، سازندگان و پرتاب کنندگان موشک ها، هر کسی که با منطق محکم و بیان رسا در مقابل شایع پراکنی ها و وسوسه ها روشنگری کرد و می کند، دکتر و پرستار فداکاری که در جنگ شفاخانه را ترک نکردند و قهرمانان ورزشی که در میادین بین المللی با خدا، دین، کشور و ملت ابراز ارادت می کند، چه عضو سازمانی بسیج باشند چه نباشند، همه بسیجی اند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص مسائل منطقه و جنگ 12 روزه گفتند
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. بنا به قولی رژیم صهیونی 20 سال برای این جنگ برنامه ریزی و آماده سازی کرده بود. بعضی اینجور نقل کردن 20 سال برنامه ریزی برای اینکه یک جنگی در ایران رخ بده و مردم تحریک بشن و با اونها همراهی کنن با نظام بجنگن. برای این برنامه ریزی شده بود. دست خالی برگشتن، قضیه به عکس شد و ناکام شدن و حتی کسانی که با نظام زاویه هم داشتن در کنار نظام قرار گرفتن. یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید این رو قدر دانست و نگه داشت. بله ما خسارت هایی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما رفتند. این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگه، فیقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت میتوانه تصمیم بگیره، میتوانه قدرتمندانه بایسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. خسارت های مادی که بر دشمن وارد شد بسیار بیشتر بود از خسارت های مادی که بر کشور ما وارد شد. ما هم البته خسارت دیدیم، اما او که حمله رو او شروع کرد و او بیشتر خسارت دید از ما.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به بی‌آبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه به عنوان یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه خاطر نشان کردند.
این فاجعه غزه که امروز یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه ماست، در این فاجعه رژیم صهیونی به شدت بی‌آبرو و بدنام شد و آمریکا هم در این بدنامی و بی‌آبرویی در کنار اون رژیم غاصب و ظالم قرار گرفت. او هم بی‌آبرو شد، او هم به شدت لطمه دید. ما اگر چنانچه آمریکا نبود، مردم دنیا میدونن که اگر آمریکا نبود رژیم صهیونیستی قادر به این همه فاجعه آفرینی نبود. امروز منفورترین انسان‌های دنیا رئیس دولت صهیونیست. این منفورترین انسان دنیا امروز اونه و منفورترین سازمان و باند حاکم در دنیا رژیم صهیونیست و آمریکا هم در این جهت در کنار اوش و از منفوریت او با آمریکا هم حتما سرایت کرده.
ایشان جنگ پرخسارت و بی‌نتیجه اوکراین را نمونه ی از دخالت‌های آمریکا دانستند و افسودند.
دخالت‌های آمریکا در نقاط مختلف عالم، این هم یکی از عواملی است که روز به روز آمریکا رو بیشتر در دنیا منزوی می‌کنه و ولو حالا رؤسای بعضی از کشورها تملق او رو بگن، اما در میان ملت‌ها روز به روز آمریکا رو منفورتر میکنه. هر جا که دخالت کرده یا جنگ افروزی است یا نسل کشی است یا ویرانی و آوارگی است، اینا نتایج ورود آمریکاست. جنگ پرخسارت اوکراین رو آمریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. بعد از میگفت این رئیس کنونی آمریکا میگفتش که 3 روزه حل خواهد کرد قضیه رو. الان حدود 1 سال، بعد از 1 سال یک طرح 28 ماده‌ای رو داره به زور تحمیل میکنه بر اون کشوری که خودش اون رو وارد جنگ کرده. و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه، جنایاتش در کرانه و غزه هم که همه دنیا شاهد وضع غزه هستن، همه اینها با پشتگرمی آمریکاست و آمریکا در این زمینه به معنای واقعی کلمه ضرر کرد و منفور واقع شد. حالا البته شایعاتی درست میکنند که ایران، دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا. دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت و آمریکایی ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنند، یعنی کسانی که دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن. از باند جنایتکار صهیونی حاکم در فلسطین حمایت میکنن. با به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن، که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده. و این یه چنین دولتی در خور اون نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع.
بله، بخش هایی بوده از سخنان تلویزیونی شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت شریف ایران. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحلیل جنگ 12 روزه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی و منطقه‌ای داشت. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی خود با اشاره به جنگ 12 روزه تاکید کردند ملت ایران بی تردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. آنها به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و این شکستی واقعی برای آنها بود. ایشان با اشاره به طراحی 20 ساله دشمن برای جنگ با ایران خاطر نشان کردند قضیه برعکس شد و اتحادی عمودی در کشور پدید آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به خسارات سنگین دشمن در جنگ 12 روزه افزودند آمریکا در این جنگ به شدت ضرر کرد و نتوانست به اهدافش دست یابد. ایشان رژیم صهیونیستی را منفورترین باند حاکم بر دنیا خواندند و تاکید کردند منفوریت صهیونیست‌ها به آمریکا هم سرایت کرده است. همزمان با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رسانه‌های مختلف منطقه و بین الملل به پوشش زنده و یا پوشش خبر این سخنرانی پرداختند. شبکه تلویزیونی المیادین با انتشار تصویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی به نقل از ایشان نوشت ملت ایران آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست داد. شبکه تلویزیونی المسیره بخشی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مسائل منطقه جمله جنایات صهیونیست‌ها در غزه را پوشش خبری داد. شبکه مصری القاهره به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخت که آمریکا در جنگ 12 روزه به شدت ضرر کرد. شبکه العربیه هم به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی گزارش داد که خبر انتقال پیام به آمریکا از طریق واسطه دروغ است. شبکه الجزیره گزارش داد که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند آمریکا قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد. شبکه خبری قدس بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره مسائل منطقه و جنگ نسل‌کشی در غزه را پوشش خبری داد. شبکه المنار هم به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی گزارش داد که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها برغم طراحی 20 ساله برای حمله به ایران در رسیدن به اهداف خود شکست خوردند. روزنامه لاموند فرانسه هم به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت که آمریکا دولتی در خور آن نیست که جمهوری اسلامی با دنبال ارتباط و همکاری با او باشد. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های بین‌المللی دیگر هم سخنرانی رهبر انقلاب را پوشش خبری دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان با محکوم کردن قتل سه تبعه چین در ختلان تاجیکستان اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌های اولیه دست‌هایی در پس این حمله تلاش دارند بی‌ثباتی، هرج و مرج و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه ایجاد کنند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که افغانستان حادثه ناگوار قتل سه تبعه چینی در منطقه شمس الدین شاهین از ولایت ختلان تاجیکستان را به شدت محکوم می کند. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن ابراز تأسف شدید از این واقعه با دولت‌های خلق چین و تاجیکستان و همچنین خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی شده است. با گفته وزارت خارجه طالبان بر اساس ارزیابی‌های اولیه و اطلاعات به دست آمده از سوی نهادهای مربوطه دست‌های در این حادثه دخیل بودند که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی، هرج و مرج و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه است. وزارت خارجه حکومت طالبان تأکید کرده است که به حکومت تاجیکستان تضمین می‌دهد برای شناسایی و بررسی عوامل این حادثه همکاری کامل داشته باشد و آمادگی برای تبادل اطلاعات، همکاری فنی و انجام ارزیابی‌های مشترک وجود دارد. حملات علیه اتباع و منافع چین در منطقه از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا پکن در چارچوب طرح‌های مانند یک کمربند یک راه و پروژه‌های استخراج و زیربنایی، سرمایه‌گذاری‌های فزاینده‌ای در آسیای مرکزی و پیرامون افغانستان دارد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، اما قبل از خدافظی و اطلاع تنمیه رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 5:02:40 عصر به وقت افغانستان خواهد بود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امید که تا این لحظه از نشرات نیمروزی مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
عرصه های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار است. کشور آقا اجازه نیستی.
انرژی برتر.
این برنامه روایت و مروری شنیدنی است بر رادیوتراپی هسته‌ای، از شیوه کار و مزایا تا تجربه ایران در تولید رادیو داروها و غلبه بر تحریم‌ها، روایتی فشرده از علمی که درد را کم و افق درمان را روشن‌تر می‌کند. سلام به همه دوستان خوب و همراهان عزیز، روزتان بخیر، امیدواریم خوب و سلامت باشین. امروز بنده احمدی با اتفاق همکاران خوبم در استودیو در پنجمین قسمت از برنامه انرژی برتر در ادامه قسمت قبل که به پزشکی هسته‌ای پرداختیم میخواییم درباره رادیوتراپی هسته‌ای صحبت کنیم. تشکر که با ما همراهید. اگه بخواییم ساده و بدون پیچیدگی توضیح بدیم، رادیوتراپی هسته‌ای یعنی درمان از درون بدن. برخلاف پرتاب درمانی معمولی که دستگاه‌های بیرون بدن پرتاب‌های پر انرژی را به سمت تومور می‌فرستند، در رادیوتراپی هسته‌ای این خود بدن بیماره که منبع پرتاب میشه. ماده رادیواکتیو که به او رادیو نوکلئید میگن وارد بدن میشه. این ماده ممکنه از طریق خوراکی یا تزریق یا در موارد خاص به صورت کپسول درون بافت‌ها قرار بگیره. این ماده خودش رایشه پیدا میکنه و به سمت سلول‌های خاصی که باید نابود بشوند میره. یکی از شناخته شده ترین نمونه های درمان استفاده از یود رادیواکتیو برای درمان سرطان یا کانسر تیروئید. غده تیروئید به طور طبیعی عنصر یود دوست داره. وقتی پزشک برای بیماری که تیروئیدش مشکل داره یود 131 تجویز میکنه، این عنصر خیلی سریع توسط تیروئید جذب میشه. اما این بار این یود عادی نیست، یک یود رادیواکتیوه. این عنصر رادیواکتیو شده وارد سلول‌های ناسالم میشه و اونا را از درون نابود میکنه، بدون اینکه نیاز باشه با تیغ جراحی یا پرتاب‌های بیرونی به بدن حمله شود. البته رادیوتراپی هسته‌ای فقط برای تیروئید نیست. در سالهای اخیر دانشمندان موفق شدند مواد رادیواکتیو جدیدی بسازند که بتانه انواع مختلفی از بافت‌های کانسر را هدف قرار بده. مثلا ساماریوم 153 یا لوتسیوم 177 از جمله ایزوتوپ‌هایی هستند که برای کاهش درد ناشی از متاستازهای استخوانی یا درمان برخی از سرطان‌های نادر استفاده می‌شوند. این داروهای هوشمند وارد خون میشن و مستقیم به سراغ سلولهای خاصی میرن که گیرنده‌های مشخصی دارن. این یعنی دقت بالا، آسیب کمتر و بافت و عوارض جانبی قابل کنترل تر. ناگفته نمانه که تجربه بیماران هم نشان میده که این روش درمان اغلب راحت تر از سایر روش ها تجربه میشه. خیلی از بیماران درمانه به صورت سرپایی دریافت میکنن. خبری از درد نیست و اغلب فقط یک جلسه تزریق یا خوراک ماده رادیواکتیو کافی است. بعد از او بدن شروع به کار میکنه. البته ممکنه بیمار برای چند ساعت یا چند روز در فضای ایزوله قرار بگیره تا از تابش ناخواسته به دیگران جلوگیری شوه، ولی بعد از او همه چیز به حالت عادی برمیگرده. انرژی هسته‌ای، ناجی زمین، حیات بخش زندگی بشر. آیا رادیوتراپی هسته‌ای ممکنه خطرناک باشه؟ خطرناک که نی، ولی نباید فراموش بکنیم که این درمان هم مثل همه روش‌های پزشکی چالش‌های خاص خود داره. مدیریت دوز دقیق تابش، پیشبینی رفتار ماده رادیواکتیو در بدن، بررسی شرایط کلی بیمار، همه اینا نیازمند یک تیم تخصصی بسیار قوی و با تجربه است. امروزه پژوهش‌های جدیدی برای استفاده بهتر و متنوع‌تر از رادیوتراپی هسته‌ای در حال انجام است. ترکیب رادیوتراپی هسته‌ای با ایمنی درمانی، استفاده از نانوذرات رادیواکتیو یا طراحی داروهای هدفمندتر آینده روشنی را برای این نوع درمان ترسیم می‌کند. تصور بکنه این دارویی که بتانه دقیقاً به تومور بچسبه، پرتو بتو و خودش به طور کامل از بدن حذف شوه، بدون درد، بدون جراحی و بدون نابودی بافت‌های سالم. چون این رویکردهایی همی حالا در قالب کارآزمایی‌های بالینی در حال ارزیابی‌اند و با بهبود دوسنجی شخصی سازی شده میتونن اثر بخشی را بالا و عوارض پایین بیارن. افزوده شدن هوش مصنوعی با برنامه ریزی درمان نیز کمک میکنن مسیر حرکت رادیو داروها در بدن پیشبینی و تنظیم شده. اگر این پیشرفت‌ها به نتایج مطلوب برسند، رادیوتراپی هسته‌ای می‌تواند و یکی از ارکان اصلی درمان دقیق و کم عارضه سرطان یا کانسر بدل شود. رادیوتراپی هسته‌ای در ایران هم قدم‌های مهمی برداشته که شاید کمتر بهش پرداخته شده، اما کشور ایران سال هاست که در زمینه پزشکی هسته‌ای فعالیت داره و جزو معدود کشورهایی در منطقه است که توان تولید داخلی بخش زیادی از رادیو داروها را داراست. به عنوان مثال، درمان با ید 131 برای بیماران تیروئیدی سال هاست در بیمارستان‌های تخصصی داخل کشور ایران انجام میشه. بیماران زیادی از شهرهای مختلف ایران و حتی کشورهای دیگر برای دریافت این درمان با مراکز مجهز پزشکی هسته‌ای در تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و برخی شهرهای دیگر مراجعه می‌کنند. روند درمانی استاندارد، پزشکان متخصص و مراقبت‌های ایمن باعث شده ایران در این زمینه جایگاه قابل قبولی در سطح منطقه داشته باشد. در حال حاضر بیش از 40 مرکز فعال پزشکی هسته‌ای در ایران فعالیت می‌کنند و بسیاری از اونا امکان انجام رادیوتراپی هسته‌ای را دارند. از جمله اونا بیمارستان‌های آموزشی زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز دولتی و بعضی مراکز خصوصی که تجهیزات لازم و تیم‌های تخصصی آموزش دیده دارند هستند. همون قسمی که گفتیم یکی از نکات مثبت دیگه ایست که ایران توانسته بخش زیادی از رادیو داروهای مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای را خودش تولید بکنه. سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز دارویی خاص در ایران با همکاری وزارت بهداشت این داروها را تولید و توزیع می‌کنه. همین موضوع باعث شده هزینه درمان برای بیماران کاهش پیدا بکنه و وابستگی به واردات دارو کمتر شود. با همه ی پیشرفت‌ها، سد اصلی مسیر توسعه پزشکی هسته‌ای در ایران تحریم‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی است. این محدودیت‌ها زنجیره تأمین مختل کرده و دسترسی و تجهیزات پیشرفته تصویربرداری و دوسنجی، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش دشوار می‌کند. انتقال پول و عقد قراردادهای سرویس را نیز با ریسک بالا و هزینه‌های مضاعف همراه کرده. از سوی دیگر تحریم‌ها تهیه ایزوتوپ‌های کلیدی را زمان‌بر و پرهزینه کرده و ظرفیت مراکز به ویژه در شهرهای کوچک کاهش می‌دهد. تا جایی که تعداد تخت‌های ایزوله برای درمان ویژه پاسخگوی نیاز نیست. محدودیت‌های روادیدی و علمی نیز همکاری‌های بین‌المللی، آموزش نیروهای متخصص و بروزرسانی پروتکل‌ها را کند می‌کند. نتیجه روشنه، صف انتظار طولانی تر میشه و نوآوری با وجود توان علمی داخلی دیرتر به بالین بیمار میرسه. اما همینجا باید برای یک حقیقت روشن تاکید کرد. این تحریم‌ها سد راه شدند، اما پایان راه نه. مسیر پیشرفت در ایران با اتکا به توان داخلی و جهاد علمی بی‌وقفه ادامه یافته. پزشکان، دانشمندان هسته‌ای، فیزیک پزشکا، تکنولوژیست‌ها، داروسازان، نرس‌ها و انجینیرهای ایرانی همه در کنار هم با تلاش و دقتی مثال زدنی بار سنگین تشخیص و درمان بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند خیلی درمان از حرکت استاد شده. در سالهای اخیر با بومی‌سازی دانش، تربیت نیروی متخصص، توسعه رادیو داروها و ارتقای تجهیزات ساخت داخل، بسیاری از گلوگاه‌ها یکی یکی برطرف شده. مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با طراحی پروتکل‌های منطبق با شرایط کشور، ایمنی و کیفیت درمان بالا بردن و شبکه‌های آموزشی همتا به همتا، شکاف همکاری‌های بین‌المللی را تا حد زیادی جبران کردند. نتیجه ای که با وجود تمام فشارها رادیوتراپی و پزشکی هسته‌ای در ایران ایستاده و رو به جلو است.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تعریف میکنه.
دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه پزشکی هسته‌ای کردند. دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، پژوهش‌های بومی و حتی تربیت پژوهشگر در مقاطع دکترا در این حوزه همه باعث شده ایران نه تنها مصرف کننده فناوری باشه، بلکه خودش بخشی از تولید علمی ایدانش باشه. با این اقدامات صورت گرفته، رادیوتراپی هسته‌ای در ایران آینده روشن‌تری در پیش دارد و ویژه اگر بیشتر سرمایه‌گذاری طراحی رادیوداروهای خاص برای سرطان‌های مقاوم و درمان، توسعه تجهیزات ساخت داخل، همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقاء زیرساخت‌ها میتونه ایران در جایگاه پیشروی پزشکی هسته‌ای در منطقه و حتی جهان قرار بده. در سالهای اخیر در ایران برخی پروژه‌های مشترک میان وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی با هدف توسعه درمان‌های نوین هسته‌ای آغاز شده، یعنی توجه بیشتری به این موضوع جلب شده و اگر این مسیر و درستی ادامه پیدا بکنه، شاید روزی برسه که هر بیمار صرف نظر از اینکه کجای منطقه زندگی می‌کنه و درمان‌های دقیق و پیشرفته رادیوتراپی هسته‌ای در ایران دسترسی داشته باشه. ایران در زمینه پزشکی هسته‌ای هم تاریخ داره و هم توان علمی. رادیوتراپی هسته‌ای فقط یک روش درمانی نیست، بلکه نماد ترکیب علم، تکنولوژی و زندگی است و ایران پیشرفت‌تر از همیشه با تکیه بر دانش جوانان پرتلاشش پیشگام فناوری در منطقه است.
جوانای وطن یک تن غیرت میکنن، دنیا رو با تدبیرشون لبریز حیرت میکنن، از خون شهریاریا دنیا رو رنگین میکنی، ایران و اقیانوس پر از آب سنگین میکنی. زود مثل اما خوبند همچو یاسه، سرباز حیدرم من جب رهبرم بخانم، در انتظار رمز الله اکبرم من. فانوس لازم نیست تا نور شهادت روشنه، روشنی این سرزمین از احمدی روشنه، تا وقتی که دستای ما زنجیره انسانیه، از همت مردای ما این سرزمین جهانیه. سوفنده مثل اما کوبنده همچو یاسه، سرباز حیدرم من گفت رهبرم بخانه، در انتظار رمز الله اکبرم من.
فردونت سنز یا عراق، هر جای این ایران پاک، با مسلک محمدی مثل علی محمدی، خونم بریزه رو زمین تصدق این سرزمین، خونم بریزه رو زمین تصدق این سرزمین. چشمای یک دنیا به ماست، عشق و پناه ما خدا، دیروز میدون نبرد امروز توی جنگ سر، تا که ولایت پشت ماست آینده توی مشت ما، تا که ولایت پشت ماست آینده توی مشت ما.
سوفنده مثل اما بنده همچو یاسر سرباز حیدرم من.
دوستان عزیز، او چیزی که شنیدین مطلبی فشرده از رادیوتراپی هسته‌ای بود، درمانی که با تکیه بر دانش روز رنج بیمارانه سبکتر و امید فردا را پررنگ‌تر می‌کنه. در این مسیر تحریم‌ها نتونستن چرخه درمان متوقف بکنن، چرا که همت متخصصان ایرانی، پژوهش‌های بومی و تولید رادیوداروهای داخلی راه روشن نگه داشته. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما دوستان و شنونده های عزیز. در این لحظه به اتفاق شنونده نمایش هفته خواهیم بود که در این برنامه همکاران ممثل ما و شما را همراهی خواهند کرد.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
چاه کن، نوشته پری موسوی.
ای بابای دوستی هم که برگشت. خود من چی کنم حالی دوستی را؟ آقای جوادی، مجید کجاست؟
نمیفهمم، باید تالی میامد، نیم ساعتم دیر کده.
این مجید بلا برده باید من را کمک کنه. این چی قسم دوستی است؟ من واقعا بیشتر از این نمیتونم سری پروژه و دوستی کار کنم.
من میگم که برای سایب بگو که کمکت کنه، رای حل برد نشان بتنه.
ای بابا، اگه اون میفهمید که دوستی را به من نمیداد. اوه، موبایل است. اوف، هنگامه در این وقت چی میگه؟ الو جان.
سلام عزیزم، خوب هستی؟ چی شده؟
چرا قبیه افسلم
نمیشی؟
چی شده؟ تلفن کردی؟ کار داری؟
نه عزیزم، راستش پدر و مادرت بچه‌هاش میخواین خانه ما بیاین. نمیفهم که چی پخته کنم، گفتم باش به خودت زنگ بزنم.
پدر و مادر من؟ نمیدونم، خواه یک چیز پخته کن دیگه عزیزم.
خواه چی پخته کنم؟ این چیز خانه نداریم. میخواییم شربا پخته کنم اما گوشت نیست. میخواییم آش کنم میبینم سبزی نداریم.
گوش کن، نمیخوای شربا پخته کنی، مرغ پخته کن.
خب مرغم نداریم.
ای بابا عزیزم، زنای مردم چی کارا که نمیکنن؟ یک دقیقه برو سر کوچه بگیر دیگه. این خود تلفن کردن به کار نداره، سوال کردن به کار نداره.
ای بابا عزیزم، مگه من پیسه دارم؟ تازه تو از کی است که میخوایی بر خانه سودا بگیری؟ ها؟ چرا نگرفتی؟
حالا که نرفتم، دیدی که بیکار نشدم، امروز میرم سودا رو میگیرم.
خیمه چی پخته کنم؟
عزیزم اگه تلفن کردی که جنجال چی پخته کنم و چیزی در خانه نداریم و کت من شروع کنی، برات بگویم که بسیار بد وقت تلفن کردی. خدای نخواسته جنجالمو نخیرم. نمیخوای که بر پدر و مادر ما گوشت و مرغ پخته کنی؟ آش پخته کن.
عزیزم اولا که گفتم سبزی نداریم، بعد از او مادرت نمیفهمی که مرا چقدر تا نمیتم؟
برش تلفن میکنم و میگم که خودت تانه نته. ایلای مکنگام جان،
چرا امرای من کس میگرد میزنی؟
چطور حال من چی کنم؟ من خودش شو بستم تا دیگرم بیکار نمیشون که بر تو سودا بیارم. میخوای تلفن کن برشون بگویم که نیاین خانه ما؟
واقعا که
الو الو ای بابا
میگم اقا کدزنت قلمغال نکو
بیخی دیوانه ام کده. الو پدر جان.
جان بچیم خوب هستی؟
بله تشکر پدر جان. خانه ما میرین؟
ها مادرت بخواهده یک دقیقه میریم خانه شما.
قدمتان سر چشم. فقط پدر جان فکرتان باشه یک وقت درباره سهم ارث من به هنگامه چیزی نگوین.
بچیم من شش ماه قبل سهم ارثت برای دادم دیگه. تو هر وقت که مرم میبینی میگی هنگامه نفهمم. از شش ماه پیش تا حال مچم صد دفعه میگم هم تکرار میکنی بس چی خوب؟
میفهمم که شما فکرتان هست که از دانتان خطا نخوره، اما به خاطر محکم کاری میگم
خوب.
اگه هنگام بفهمه که شما سهم ارث مرا دادین دیوانه میکنه به خدا.
نه بچیم خاطر جان باشه، نه من نه مادر پیش کدام گفه پیش نمیکشیم.
الهی خیر ببینن. تشکر پدر جان و مادر جان هم سلام برسانین. من زودتر کار خود خلاص میکنم که بیایم و ببینم اتان. تا من آمده نروین پدر جان.
خوب بچیم با من خدا.
با من خدا. خوی آمدی چی کنم دیگه؟
کارت شروع کن محسین جان، کارت شروع کن.
اینا رو شروع میکنم.
اجازه هست همکارا؟ سلام سلام به همکارای گل. خوب هستن؟ جور هستن؟ سلام به همگی. خوب هستی؟
سلامت باشی. تو که هر روز یک رقم دیوانه هست دیگه.
شما از این لحظه و بعد شاهد یک مجید متفاوت هست.
عجب عجب و دیوانه ما رو بان. نه
نه جوادی جان صدقی سر چوام، من از امروز دیگه شخصیت جدید دارم. متوجه هستی چی میگم؟
دایی که خودت اختلال چند شخصیتی داری خو ماه شک نداریم.
دانه تا بسته کو بسته نگاه کو. شما از امروز به بعد شاهد مجید پدر هستن. بله این کلچام از خاطر تولد شاب بچه ماست.
بیچاره و بچه که تو پدرش هستی.
همکار محترم جوادی صاحب زیاد گپ میزنید. تالت بسیار خوش هستم، خوشخوی هستم. بگی بگی دانت شیرین کن.
تشکر از خودت. مگم اولاد تو رو آدم کنم، ما خود نمیتونیم برات کاری کنیم.
لا حول ولا.
به به
نوش جان،
از امو کلچه‌ای که من خوش دارم.
نوش جان.
نه کلچهش خوبش است.
در صورت قدمش برات خیر و مبارک باشه، زیر سایه پدر و مادر کلان شود.
الهی آمین. الهی آمین. تو بچه مقبول بعد دنیا ندیده بودم. میفهمین؟ 4 کیلو وزن شد. از امیان بر بازو داره.
خدا نگاهش کنه.
خدا شفاعت بده.
همکار محترم حسن خان، چی بگویم برادا؟ بگویم مرد؟ ها بگی زار جان کو دیگه.
حالا خیر است، خیر است. باشین که من برم چای بیارم که این کلچه کت چای بسیار مزه.
دامتت میشه.
نه.
خیر ببینیم.
حالا نامشه چی میمونیم؟
معلوم است. نامشه رستم خان.
دیوانه شدی؟
بچی؟
ده ای دور زمانه کی رستم میمونه؟
خب چی بگویم؟ محسن به خدا اگه ببینیش میگی فقط رستم واریست. یعنی بر بازو پیدا کرده دی؟
خدا بر رویت ببخشم.
حال تو چرا یک قسم جگرخون مالم میشی؟ جگرخون هستی گپه بزن؟
هیچ، این همی دوستی سبیل شده و قادم تلخ کرده.
اوه. محسن جان یک وقت به دل چیزی نگرده، تو رفیقم هستی، هم رفیقی هم شریک هم همکار، قبول؟
خب
باور کو بخشش باشد. این کلچه آوردن من فقط از قصد نبوده. خب دورت جان
دیوانه هستی؟ خودت پدر شدی از خاطر خوشحالی، چرا نباید من خوشی خودت دیده نتانم که میگی؟
خب بخشش باشه، در فکرم یک دفعه گیر رسید. به هر حال گفتم از دست من جگرخون نشوی، بالاخره اولاد است به دنیا آمده و من کلچه آوردم. راستید کار خودت به کجا کشید؟ دیروز گفتی میری جواب آزمایش میگیری و ها؟
رفتم لابراتوار و
بسیار زیاد خوش آمدین.
تشکر دکتر صاحب.
بفرمایید دکتر صاحب، این هم جواب آزمایش ما.
آها خب بله
چقدر خوب که به صورت پیگیری آزمایشایتان شده نه جوابش بر ما آورده.
بله.
اصولا وقتی به زن شوهر میگیم که برن و آزمایش بگیرن تا مشخص شوه که چقدر احتمال اولاد دار شدنشان است، متاسفانه پشت گوش مندازن و
خواهش دکتر صاحب بخشش باشد قبول کنن که کار سخت است. یعنی به عبارتی روبرو شدن با یک حقیقت سخت و تلخ است. شاید آدمی خاطر پشت گوش میندازن،
ولی من فکر میکنم که خوب است که آدم واقعیت زندگی را بفهمه، بدونه که کجا استاد است و باید چی کار کنه و چی تصمیم بگیره.
عالی است. اگه با این روحیه شما پیش برین مطمئنا جواب خوب میگیرین
انشالله.
خب دکتر صاحب جواب آزمایش چی است؟ مشکل چی است؟ چی میگه؟
خب اجازه بدین. خدا را شکر مشکل شما قدر اساسی نیست و قدر زیاد نیست.
خدا را شکر، ولی من چرا مادر نمیشم دکتر صاحب؟
امیدوار هستم. البته بخیر به زودی میتونی طفلکت در آغوش بگیری خدا.
انشالله.
فقط باید کم صبور باشی، باید در این را پشت هم دیگر داشته باشی. هوای هم دیگه تانا داشته باشین و درمانای تانا که هر چی براتون گفتم و تجویز کردم دانه به دانه موی به موی باید انجام بدید.
دکتر صاحب گفایتان کل صحیح، اما ما و همسرم میخواییم بدانیم که در واقع مشکل از کدام ماست. این بر هر دوی ما خوب است.
راستش من فکر میکنم که قسمی بهتر است که شما بدانین که هر دوی تان مشکل داره.
برای دکتر صاحب من فکر میکنم بهتر است که واقعیت ما بگوین.
آقای محبی شما باید دایی را روی اعصابتان خیلی کنترل داشته باشین. با بدخویی و عصبانیت که نمیشه روی موفقیت در پیش داشته باشین.
نمیشه، باید واقعیت بگوین دکتر صاحب.
محسن جان آرام باش عزیزم.
خواهش میکنم مرا دعوت به آرامش نکنین. سوچو برحالا بگوین که مشکل از کدام ماست.
آخه چی فرق میکنه عزیزم؟ مهم ایست که ما و تو اگر پالوی هم باشیم، پشت هم باشیم، میتونیم به هدف ما برسیم، به خیر اولاد ما رو بغل کنیم.
اتفاقا برای ما بسیار فرق میکنه. باید یک جواب برای بیادرهای بدماش و مادر زبان سرخ تو داشته باشم دیگه.
ای خود دست سر میگه پا چی هست که میزنی؟
خانم محترم دکتر صاحب
بله.
بگوین که مشکل از کدام ماست. من حوصله ریشخندی ها و گپ ها رو ندارم.
این رقم خانمش آقا، به خاطر خانمت باید روی رفتارت مسلط باشی، آرامش
بدم.
داشته باشی.
شما نمیخوای به من درس اخلاق بدین. یک کلمه بگو مشکل از کدام ماست دیگه. خلاص
دکتر صاحب بگوین، حالا که ایشان قدر دوست داره که بدونم مشکل از من هست، برش بگوین که خوش شوه.
همون قسم که گفتم تنها مشکل از شما نیست خانم. آقای محترم، آقای محبی، 40% نازایی خانمتان به خودتان برمیگرده.
خیلی، 60% هم از خودت از هنگام جان. خدا را شکر که همه زبان مادرت کوتاه شد. اگه نه که من در این کشور از این کتگویای مادرت و بیادرهای نادانت روز نداشتم. من رفتم، شکر که معلوم شد ای بس کی هست.
معذرت میخوایم دکتر صاحب.
خواهش میکنم عزیزم، من شرایط خودت کاملا درک میکنم. این شرایط به اندازه کافی فشار استرس داره و امکان داره که زن و مرد هر کدام رفتارها و واکنش های عجیبی داشته باشه.
درست است.
هر وقت که همسرت آرامتر شد برش بگو که راه درمان خیلی زیاد است. المال خیلی پیشرفته شده.
من
فقط یک کم زمان نیاز است و البته هزینه هم در نظر بگیرین که زیاد است. انشالله که شما به مراد دلتان برسه.
تشکر دکتر سه.
خواهش میکنم.
من بازم از شما معذرت میخوام.
خواهش میکنم. باید جزیده. آرام باش.
خلاصه شو زن و اینمی گپار زد.
آره میخوایی چیکار کنی محسن جان؟
نمیدانم، از دیشب این طرف طرف زنگ دادیم.
خب؟
چند نفر میشناختم، اونا گفتن که مصرفش زیاد میشه. زنم اصرار داره که کار شروع کنیم.
خب شروع کن بیادر، نام خدا وضع مالی دوقه خراب نیست که نتانی. راستی او رمزارزایی هم که خریدیم روز به روز در حال بالا رفتن است.
جدی؟
بله، از ادارم که معاشو خوب میگیری. خب نام خدا خسارت هم که کمکت میکنه. خیلی دست به کار شو. تو امیال باید چطور برات بگویم؟ حداقل 4-5 تا اولاد میداشتی.
مجید جان در گپ آسان است، تو خود نمیفهمی ناامیدی چی است.
چطور نمیفهم محسن خان؟ راستی من یک دکتر خوب سراغ دارم.
خب
برات نشانیش میتوم، از قومای زنم است.
خب
کمکت میکنه، در ضمن صاحب لابراتوارم است، میتونه راه حل برات نشان بده. خب
خیر ببینی خودت رفیق نیستی، بیادر هستی.
خواهش میکنم دانه تا شیرین کو حداقل
قدمش برات خیر باشه.
انشالله خیر است، خیر است.
خب مجید جان قن بگو به چی میخوری؟ امروز مهمانم هستی. بازم که ترسی باش کمی تلفن قطع کنم.
یا مسیح گوش کن محسن خان، خودم حساب میکنم. دیشب توی حساب کردیم.
دهانت بسته کن. قابلی یا کباب؟
از قابلی نمیشه تیر شد.
نه حالا
چی شده؟
باش